بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به صفحه 68، 26 آگست 2008 میلادی. در سطر پنجم عبارتی است. پیغمبر میفرماید معاشر الناس، ان الله عز و جل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. هان مردمان، همانا خداوند عز و جل شما را به حال خودتون رها نمی کند تا اینکه مشخص کند خبیث را از طیب، آلوده را از پاک. معنای این سخن اینه که خداوند متعال انسانها را به حال خودشون رها نمی کنه مگر اینکه امتحان کند، و امتحان جزء سنت‌های اصلی خداست در مورد انسان‌ها. در قرآن کریم دو تا آیه هست که سنت الله ولن تجد لسنت الله تحویلا، یا تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. اونی که روش خداست و سنت خداست، شما برای سنت خدا تغییری و تبدیلی نمیابید. عرض کنم خدمت شما که در اینجا جمله را که پیغمبر فرموده، بعد از این که ببینید مقدمه این بوده که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد رو گفته، بعد گفته به زودی بعد از من امامت رو تبدیل میکنم به پادشاهی و ملک، بعد گفتن که خداوند متعال بر سر شما شعله های از آتش و مثل گداختار میریزه که کسی رو نمیتونید برای کمک خودتون بیارید. معاشر الناس، ان الله لم یکن لیذرکم علی ما انتم علی. فکر نکنید که خداوند متعال شما رو به حال خودتون وا میگذاره و رها میکنه. ما کان الله لیذرکم علی ما انتم علی، ان الله عز و جل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه متمایز کند خبیث را از طیب. این که به اصطلاح امتحان میکنه خدا، از سنت‌های همیشگی خداست. یعنی امتحان جزء سنت‌های ثابت خداست. در یکی از سوره های مبارکه قرآن کریم داریم که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الصادقین ولیعلمن الله الصادقین ولیعلمن الكاذبین. یعنی آیا شما فکر میکنید که خداوند متعال گفتید ما ایمان آوردیم قبول میکنه و امتحان نمیکنه؟ حتما خدا سنتش اینه که امتحان میکنه تا اینکه راست کرداران و راست گویان با کسانی که ادعای ایمان میکنن اینها مشخص بشه. توی روایات داره که دعا نکنید که خدا شما رو امتحان نکنه، چون قطعا امتحان میکنه، مستجاب نمیشه، چون سنت قطعی خداست. دعا کنید که در امتحانات موفقتون کنه که در امتحانات خوب در بیایید. این خیلی جالبه ها. دعا نکنید که خدا امتحان نکنه، چون قطعا امتحان میکنه. دعا کنید که خدا شما رو از امتحانات خوب در بیاره و در امتحانات موفق بشید. این که ما در امتحانات موفق بشیم، این دلیل بر اینه که خدا قطعا امتحان خواهد کرد. اسم امتحان رو هم خدا گذاشته افتتان، ولقد فتنا، فتنه، چون فتنه همش بد نیست، ما از فتنه برداشت بد داریم، ولی خود فتنه یعنی یه موقعیت پیش میاد که باید خوبها از بدها، خوب از بد، صحیح از سقیم تشخیص داده بشه. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که درباره این حرفایی که من زدم و امامانی که میان، شما امتحان میشید. حتی یه روایتی هست در باره امام زمان علیه السلام که حضرت وقتی تشریف میارن در مدینه قبر ابوبکر و عمر رو میشکافن و جنازه اینها رو آویزون میکنن به درخت، درخت در دم سبز میشه و برای کسانی که ایمانشون ضعیفه و اعتقاد یقین ندارن امتحانه. و یه عده‌ای حتی در زمان امام زمان هم به شک میافتن و فکر میکنن اونها حق هستن. این که امتحان میشن و امتحان میکنن، این جزء مسلماته. یکی از بزرگترین امتحانات مسئله امامته. که در روایات زیادی داریم پیغمبر اکرم اینجا فرمودن که خلاصه شما درباره امامت امتحان میشید. یه سری احادیثی هست که از ائمه میپرسن که خداوند متعال چرا پیغمبران را از بشر انتخاب کرده؟ چون میدونید در خود قرآن کریم هم آیاتی داریم که مردمی بهانه گرفتن و گفتن که اگر تو راست میگی چرا بشر هستی، میخوری میاشمی، تو بازارهای ما راه میدی، اگر پیغمبر بودی باید فرشته باشی و مثل ما نباشی. جوابش هم در قرآن کریم هست، هم در روایات که ائمه میفرمایند که اگر ما پیامبران را از فرشتگان هم میفرستادیم باید به صورت انسان میفرستادیم که بشر امتحان بشه. یعنی یکی از متریال ها و ماده های امتحان بشر این است که پیغمبر و امام از سنخ خودشون باشه. وقتی از سنخ خودشون باشه امتحان محقق میشه و وقتی از سنخ خودشون نباشه محقق نمیشه. بعدشون وقت میفرماد که ما کان الله و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، که راجب غیب انشاءالله برای هفته های آینده خدمتتون بحث میکنم. از باب فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین دارم عرض میکنم. ما معمولا ابتدای ماه رمضان یه بسیار چند تا تذکراتی داشتیم که شما در جریان هستین، حتی یه سال کار خوبی کردیم، رو کارتای چاپ کردیم به مردم دادیم، چیز خیلی خوبی بود. امیدوارم که در ماه مبارک رمضان وارد بشیم با بیداری و خداوند متعال در اول ماه رمضان ما رو بیامرزه و قبل از فرارسیدن ماه رمضان ما توبه و عنابه به درگاه خدا داشته باشیم. چند تا تذکر دارم درباره ماه مبارک رمضان. یک، انشاءالله آقایان با کسانی که آزردگی خاطر دارند حلالیت به طلبم. من الان از همه شما که نشستید اینجا با اینکه به لطف خدا خیلی مراقبم که پشت سر کسی حرف نزنم، شما همونطوری که مکه میرید و کربلا میرید خداحافظی میکنید و حلالیت میطلبید که این یکی از دستورات دینه برای رفتن به جاهای زیارتی به مخصوص مکه، ماه مبارک رمضان مهمتر از مکه و کربلاست در تصفیه. یکی از دستوراتی که امام چهارم سلام الله علیه در مناجاتی که به مناسبت ورود ماه مبارک رمضان میخونن که تو صحیفه سجادیه هست، از خدا میخوان که خدای منو موفق کن که از ذبیح حقوقم حلالیت. من یکی یکی از شما که فکر نمیکنم هیچ وقت پشت سرشون کوچیکتر حرفی زده باشم، از همه شما تقاضا میکنم که بس منو ببخشید و اگر حقی بر گردن من دارید که قطعا دارید، اگر من حرفی زدم لغزشی پیدا کردم از من بگذرید. ماه رمضان است و باید اصلا من هم اینجا که نشستم از تمام دوستان امیرالمومنین علیه السلام اگر مشکلی داشته گذشتم. پس این اولین تذکر برای ماه مبارک رمضان اینه که از ذوی حقوقمون، اونایی که فکر میکنیم پشت سرشون حرفی زدیم ناراحتشون کردیم، از اونها عذرخواهی بکنیم. عذرخواهی از پدر مادرهای گذشته اینه که یه سوره قرآن بخونیم، یه صدقه براشون بدیم که اونها هم ما رو حلال کنن. و اونی که من از دین فهمیدم برای مرده صدقه دادن از قرآن خوندن و نماز خوندن مهمتر. خیلی عجیب بسیار سفارش شده در احادیث و روایات ما. این یک. دو، یک قدمی ولو کوچک برای خیشاوندان دور افتاده و فقیر در ماه مبارک رمضان برد. بسیاری از فامیلای ما هستن که با سیلی صورت خودشون صاف کردن و آدمایی هستن که باید آدم بهشون اصرار کنه تا یه کمکی بکنه. خود به فکر اونا باشیم، یه گامی قدمی به یک نحوی برداریم. امروز یه کسی منزل ما بود، نه از خیشاوندان، یه جوانی میدونستم که احتیاج داره، گفتم من بابت یه کار خیلی که شما انجام دادید مثلا برای خطابه میخوام به شما یه کادوی بدم برای اینکه خیلی محترم، یا از یکی از تابلوهایی که تو خونه هست یکی از این آثار چیز تا... یا اینکه بگید که معادل اون مبلغی رو تعیین کردم پول در اختیارتون بذارم خودتون یه کادو برای خونتون بخرید. حدود یک ساعت من اصرار میکردم برای این جوان محتاج و اون امتنا میکرد. یعنی ضمن اینکه خیلی ها فلانی وام بدیم میگه اینا شده مثلا برای اونا دکون، راستم میگه برای بعضیا، ولی همه هم اینجوری نیستن و و من جوانانی دارم در اطرافم که وقتی میخوام بهشون کمک بکنم اینقدر گاهی اصرار میکنم سرم درد میگیره. این خیلی مسئله مهمیه. به فکر خیشاوندانمون باشیم، یه افطار دو افطار یه کاری بکنیم براشون. اینم دو تا. سه، اگر بدهی داریم میتونیم بدیم، بالا غیرتا نگه نداریم، بدیم بدهی. بدهی بزرگ یا بدهی کوچیک فرق نمیکنه، بدهی دیگه. یکی از احکامی که باز امام سجاد علیه السلام در همون دعای به مناسبت ورود ماه رمضان از خدا میخوان که من دینمو ادا کنم، و جز مستحبات اینه که انسان موقعی که ماه رمضان میرسه تلفن کنه، اگر داریم همشو بدیم، اگر نداریم مقداری که داریم بدیم، اگر هیچ کدوم نداریم لاقل تلفن کنیم بگیم که من به شما بدهکارم، ماه رمضان نتونستم بدم، شرمندم، دعا میکنم. این خودش دل اون طرف رو خوش میکنه. من به مناسبت ورود ماه مبارک رمضان ندارمم، ولی وقتی بگیم که تلفن چقدر من شرمندم دلم میخواد بدم، خودش این دلخوشی میاد. چهار، این 11 رکعت نماز رو حتما ماه مبارک رمضان مقید باشیم بخونیم. وقتشم از نیمه شب شرعی تا سپیده دم. بنابراین اگر کسی هم بیدار نمیشه سحر، مثلا الان ساعت 1:10 بیدار باشه، میتونه نافله شب بخونه بخوابه. ساعت هم که عوض میشه از اول ماه مبارک رمضان. منظورم اینه که این 11 رکعت نماز رو بخونیم، و اگر تو هر چقدرم خفیف بخونیم اب نداره، اما اگه تونستیم تو قنوتش 70 مرتبه عرض کنم که استغفار کنیم، 300 مرتبه الله بگیم، 40 مؤمن دعا کنیم، یا 40 مؤمن نه 20 نفر مؤمن دعا کنیم، این روش تأکید شده. یکی ببینید رو چند چیز بولد شده، یکی اصل نافله شب، یکی نماز وترش، یکی قنوت نماز وترش، یکی دعای برای مؤمنی. این خیلی روش تأکید شد و به اصطلاح اگر بتونیم انجام بدیم. نکته بعدی اینه که اگه بتونیم هر روز یه زیارت مختصر از امام حسین علیه السلام داشته باشیم، ولو در این حد، قصد زیارت میخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. نکته بعدی اینه که سعی کنیم حتی محل کارمون، بیرون، بازار، سر کار، با وضو باشیم، چون لحظات ماه مبارک رمضان خیلی لحظات حساسی است. اصلا همیشه اگر عادت کنیم با وضو باشیم یه نورانیت خاصی داره، مخصوصا در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. اگه بتونیم روزی یه مقداری قرآن و یه مقداری خطابه رو با هم دیگه بخونیم، یه خود قرآن یه خود خطابه، خیلی کاره. عرض کنم خدمت شما که صدقه بدیم هر روز، یعنی ولو توی صندوقی، این صدقه هر روز، اون هم به ولو مقدار کم، خیلی در روحیه ما مؤثره. مراقبت های روزه چشم و روزه زبان و مخصوصا روزه، برای ماها دیگه سنی شده که چشم خیلی شاید گناه نکنه، اما زبان ما خیلی گناه میکنه. عدم مراقبت در گفتار با زنمون، با بچه‌مون، با دامادمون، با عروسمون، با شریکمون، با شاگردمون، با استادمون، با رهگذر، با کسی که جلوی ما مثلا میپیچه، با کسی که بد پارک میکنه، با کسی که بد پول میده، زبانمون رو یه خود کنترل کنیم. تو روایات داره که مستحب است که انسان بعد از عید فطر 9 روز روزه بگیره، که با عید فطر میشه 10 روز، 30 روز که روزه گرفته با 10 روز میشه 40 روز. 40 یک عدد کاملیه برای ریاضت شرعی، به خاطر اینکه انسان یه کارهایی رو عادت کنه. حالا که در ماه مبارک رمضان به مراقبت عادت کردیم، این مراقبت ها انشاءالله برای بعدش هم. یکی از کارهایی که میکنیم، چون خانه تکانی روحی میکنیم، خانه تکانی خونه هم بکنیم. شما هر کس هر چی داشت اما با کلاس و تمیز، لباسی که نمیخوایم بپوشین، ظرفی که لازم نداریم، یه تیکه فرشی که مستعمل شده و احتیاج نداریم، چیزای حتی بزرگتر، مبلی، صندلی، چیزی، هر چی داشته باشیم به من اطلاع بدیم، من خرج میکنم. مستحقینی هستن. بی خودی انبارداری نکنیم، آشغال جمع کنیم، یه کاری بکنیم، زیادی های منزلمون رو بسته‌بندی کنیم، بدین ما خرج میکنیم به امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.